جناب دکتر نادر هوجبری گرامی، درود فراوان به شما در این روزهایی که پشت سر گذاشتیم، روزهای پایان پاییز و اکنون وارد دیماه شده ایم، اما سال میلادی هنوز تحویل نشده است. به ما که تحویل نداده، اگر به شما تحویل داده چیز دیگه. و اما خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم. شما در جریان تمامی تحولات ایران از دهه 40 به این سو بوده اید، گاهی مشارکت داشته اید، گاهی ناقد بوده اید، گاهی منتقدش بوده اید یا شکلهای گوناگون، و میدانید که در همه جناح‌های حکومتی و زیر حکومتی یا مخالفین حکومت انشقاق و انشعاب وجود دارد، یعنی شکاف های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همه این گروه ها رو تکه تکه کرده. سازمان های کردی چند تا هستند، در حالی که کردستان ایران یک محدوده کاملا مشخصه. جمهوری اسلامی خودش اصلاح طلب و اصولگرا و ده ها جناح دیگر هست، یک بخشش هم که سلطنت طلب شده، یعنی یک بخشش سلطنت طلب ها ذوب در ولایت فقیه شدند و سپاه و بسیج و اسلام عزیز، یک بخشی هم از اصلاح طلبان و بنیادگرایان و شکنجگران رفتن ذوب در سلطنت شدند. چپ ایران هم از این معضل به دور نبوده است. ما نه تنها سازمانهای گوناگون چپ داشته ایم و هنوز هم داریم، حالا به چه اندازه و حجمشون چقدره مسئله امروز ما نیست، در بین بسیاری از سازمان ها هم انشقاق های پیاپی اتفاق افتاده. در سازمان فدایان خلق ایران اکثریت و اقلیت شد، بعد اقلیت چند شاخه شد، اکثریت خودش دو سه شاخه شد، کشکر و فلان بهمان. یک جریانی هم در این میان به وجود اومد، دو تا جریان، یکیش به رهبری یک آدم شناخته شده به نام فرخ نگهدار که شیرجه رفته تو آغوش ولی فقیه و همکاری با وزارت گوناگون در جمهوری اسلامی، و یک گروهی از همون قماش که از خودشون ناامید شدن، از طبقه کارگر ناامید شدن، از آینده ناامید شدن، شیرجه رفتن توی سلطنت طلب. شگفت انگیز است. بخش هایی که مونده اند، یعنی میشه گفت که بخش های تصویه شده هستند، یک خلوصی در خودشون دیگه پیدا کردن، الان میدونن که دوستان و دشمنانشون در جریان انشقاق های اجتماعی در ایران و برای گذر از این شکاف های سنگین اجتماعی چگونه است و چیست. خواهش من از شما این است که این موضوع رو بشکافید و من بیاموزم و شنونده شما هستم. بسیار خوش آمدید، بفرمایید.
با سپاس از جناب مانی گرامی و همه شنوندگان و بینندگان خوب شما. این موضوعی که قصد بازشکافیش هست که چپ محور مقاومتی نامیده میشه، قبل از اینکه من وارد خصوصیاتش بشم باید برگردیم به تاریخ گذشته، که اینو من چندین بار در برنامه های مختلف، اتفاقا در همین برنامه در دوره‌ای که ما در مورد چپ ایران صحبت میکردیم اشاراتی شد. در سالهای 40 به خاطر اتفاقاتی که در دهه 20 و 30 اتفاق افتاد و اینو قبلا در موردش صحبت کردم، یک دیدگاه جدیدی به وجود اومد که با بررسی شرایطی که در ایران به وجود اومد، به ویژه بعد از اصلاحات ارضی و تغییر بنیادی شیوه تولیدی در ایران که راه کلاسیک خودش رو طی نکرد، بلکه توسط شاه از طریق اصلاحات سیستم فئودالی به شکل کلاسیک کنار به صورت کلاسیک کنار گذاشته نشد، به صورت اصلاحی کنار گذاشته شد و سرمایهداری شکل جدید خود جدید پیدا کرد در ایران، شکل غالب پیدا کرد. در این رابطه در پی ورود سرمایه های خارجی به ویژه سرمایه های انگلیسی و آمریکایی، به ویژه آمریکایی که در زمینه های مختلف بود، به ویژه مثلا خودرو و اینا، یک دیدگاهی به وجود اومد که در بخش چپ که سردمداراش افرادی مثل جزنی و اینا بودن، مثل بیژن جزنی، این دیدگاه دو موضوع با دو موضوع روبرو بود در اون موقع. یکی انسداد سیاسی بود که دیکتاتوری شاه ایجاد کرده بود و بعد از وقایع 32 یک سیر صعودی داشت، یعنی هر روز این چنبره دیکتاتوری و انسداد سیاسی بیشتر میشد، به طوری که در یک مقطعی چند سال قبل از انقلاب حتی احزاب داخلی که خودش هم اونا رو هم دیگه تحمل نمیکرد، گفت همه رو برید منحل بکنید، بیاد یه حزب بزنید، حزب رستاخیز، یعنی حتی اون هم دیگه تحمل نمیکرد که در داخل احزاب فرمایشی هم مثلا دو سه چهار تا باشه. این انسداد زمین به درستی هم تحلیل شد، خب جزنی بود، احمدزاده بود و بقیه هم بودن، که تضاد محوری در ایران یکی از تضاداش تضاد با انسداد سیاسیه، که تضاد با دیکتاتوریه، به اصطلاح تضاد دیکتاتوری. در دیالکتیک، در بررسی دیالکتیک، در اصل دیالکتیک، هر سیستمی در هر زمان بیش از یک تضاد محوری نمیتونه داشته باشه، این اصول عامه. در شرایط بسیار نادری و بسیار کمیابی گاهی این اتفاق میفته، ولی خیلی موقتیه. عدول یا به خاطر عدم درک، درک عمیق مارکسیستی و تحلیل اجتماعی باعث شد که نه تنها درک تضاد اساسی، تضاد محوری اول یه بخشش به درستی درک بشه، اما در مقابلش اومدن به خاطر عدم درک و به خاطر اتفاقاتی که اصلاحات ارضی انجام داد و انکشاف سرمایه و ورود سرمایه برای رشد سرمایه داری، که البته منافع خارجی هم داشت، سرمایه همیشه دنبال سوده، به درک نادرست از این شرایط انکشاف اومدن اینها رو به نام تسلط سرمایه داری غرب بر شرایط ایران و منابع ایران در نظر گرفت. در حد درست بود، ولی این دیگه تضاد محوری نمیشه، این بخشی از انکشاف سرمایه میشه. این دو تضادی که اینها بهش باور پیدا کردن، که یکی تضاد با دیکتاتوریه، تضاد دیکتاتوریه به یکی از سرمایه که به نام سرمایه داری کمپرادور بهش معروف شد، باعث شد که گذار برای مبارزه با سرمایه داریه، با امپریالیزم سرمایه داری زیر رهبری آمریکا، چون یک تضاد محوری شد و این تضاد باید از طریق حل تضاد اول باش برخورد می شد، یعنی باید دیکتاتوری شاه و حکومت شاه سرنگون بشه تا بعد نوبت سرمایه داری غرب بشه. این دیدگاه نادرست که در واقع یک تداوم انقلاب از یک انقلاب دموکراتیک به یک انقلاب ضد سرمایه داری و سوسیالیستی رو در نظر داشت، که از پایه یک دیدگاه نادرست بود و باید در مرحله بعد از سرنگونی، باید مرحله انقلاب و نه یک انقلاب سوسیالیستی مبارزه ضد امپریالیستی، بلکه باید یک انقلاب دموکراتیک. ببینید در به اصطلاح گذرهای تاریخی معمولا از دوره فئودالیسم به سرمایه داری انقلاب بورژوا دموکراتیک، یعنی هم سرمایه داری غالب باید بشه، هم روابط دموکراتیک باید کنارش برقرار، چیزی که خب در مثلا در انگلیس به تدریج اتفاق افتاد، در فرانسه با یک انقلاب خونین شد. اینها خواستن که دو مرحله رو با هم طی کنن بدون اینکه در مرحله اول بمونن، ساختارهای به اصطلاح اقتصادی، ساختارهای سیاسی، جنبه دموکراتیک، ایجاد محیط دموکراتیک، آموزش های دموکراتیک ایجاد بشه تا پایه های دموکراسی در کشور رشد کنه و مردم بفهمند که در واقع میخوان چی کار کنن و چه میخوان. موضوع همیشه در انقلابات این مهم نیست که چه نمیخواهیم، موضوع اینه که چه میخواهیم. و این در این معادله در اون مقطع تاریخی گم بود، یعنی یک سری سازمان ها شعارهای کلی میدادن ولی این شعارها نه بازشکافی شده بود، چون شعار اگر به اصطلاح بر پایه یک خواست عمومی و درک شده نباشه هیچ برشی نداره، یک نوع بروز احساسات مقطعی و به اصطلاح قشری، عمومی نیست، عمقی نیست. این باعث شد که بعد از سرنگونی شاه ایران بیفتن دنباله به اصطلاح مبارزه با آمریکا. به خاطر همین هم بود که به اصطلاح هجوم به سفارت آمریکا رو یک امر انقلابی دونستن و دولت با دولت بازرگان مخالفت کردن. چپ ها من بخش دیگری نمیگم، خود چپ رو میگم، با مخالفت میکردن و نمیدونم دولت سازشکار میدونستن و اینا، دقیقا در همون رابطه بود که ما چی میخوایم. این باعث شد که وقتی که نعلین، استبداد نعلین شروع کرد جاگیر کردن و خودش رو جا انداختن، چپ و قل و قمش کردن. این ضربه ای که به چپ خورد باعث شد که چپ تا حد زیادی به خودش بیاد. یک سری انشعاباتی که مطرح شد بعد از سالهای 60 نتیجه همین دیدگاهی بود. حزب توده تصفیه شدیدی در داخلش کرد، چون در بخش قبلیش خب افرادی بودند مثل اسکندری یا خاوری و بقیه که اینها با دیدگاه های حزبی اعمال شده در اون زمان مخالف بودند ولی صداشون رو خفه کردن. خب الان مثلا برطرف شده چون تغییرات ساختاری، خود فدایی‌ها چند تیکه شدن در این رابطه و اینها باعث شد که چپ تا حد زیادی به خودش بیا، یک برگرده به خودش برسه، تفکر کنه. ولی در کنار این در سال 1990 که شوروی هم فرو پاشید یک سری تحولات ذهنی دیگه هم به وجود اومد. اما بخشی از این چپ هرگز نخواست یا ندید که دلایل شکستش در سالهای در انقلاب 57 چی بوده. هیچ وقت قبول نکرد و نخواست قبول کنه، علارغم خروارها از اسناد و تحلیلهای درست، تحلیلهای اجتماعی، تحلیلهای توریک که خب چه اتفاق افتاد، چرا دیدگاه ما نادرست بود. و اینها بر همون طبل سابقه مبارزه با امپریالیسم آمریکا ادامه دادن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که همون دیدگاه تا مقطع امروزی به حیات خودش ادامه بده. اقلیتی هستن. اما این دیدگاه نمیتونه به خودش بقبولونه که تضاد با امپریالیسم آمریکا نیست. نه اون موقع سال 57 بود نه امروزه. علتش هم اینه که اصلا ما انقلابی که باید به شکل دموکراتیک مرحله انقلاب رو نتونستن تشخیص بدن. این برمیگرده به اون تضاد محوری که در اون سالها شاه و امپریالیسم بود و امروزه امپریالیسم. چون این دولت به اصطلاح رژیم حاکم شیعی در ایران و دست نشونده سرمایه داری غرب و به ویژه آمریکا نمیدونه. بررسی شرایط فعلی ایران یک امر رو کاملا مشخص میکنه که تضاد محوری امروزی ایران، و این خیلی مهمه که به اصطلاح برای بررسی نیروهای چپ و جایگاهشون در برابر فعل و انفعالات اجتماعی ایران و مرحله گذار و ما چی میخوایم، برمیگرده به این پرسش محوری، به این پرسش اصلی که تضاد محوری، تضاد اصلی در جامعه ایران امروزه چیه. هر جامعه ای ده ها تضاد داره، اما همیشه یکیش، همون جوری که مطرح کردم، یکیش محوریه. یعنی اون تضادی که تا حل نشه جامعه نمیتونه در مسیر تکاملی خودش به مرحله بعدی برسه. تضاد محوری ایران در ایران در شرایط کنونی تضاد خلق، مردم، همه زحمت کشان که شامل کیاست؟ کارگرا، کشاورزا، فرهنگیا، نمیدونم کسبه، همین شرایط کسبه ای که امروز در تهران 2 روزه به خاطر ریزش ارزش ارز امروز دست به تظاهرات زدن. تمام اینها و بخشی از خود سرمایه داری ملی ایران که در تقابل با سیاست های رژیمه، همه اینها اون تضاد محوری رو میبینن که تضاد محوری رژیم شیعیه. تا رژیم شیعی برکنار نشه، حالا شیوه برکناریش یه امر دیگه است، ولی تا این ساختار سیاسی کاملا نابود نشه، کاملا کنار گذاشته نشه، جامعه ایران به سمت حرکت بعدی نمیتونه پیش بره. این تضاد محوری ایران. چپ مقاومتی که ما بهش اشاره میکنیم و اقلیتی هستش در بخش چپ، چون امروزه اکثریت چپ چه در داخل و چه در خارج با تشخیص اینکه سد راه حرکت اجتماعی و رشد اجتماعی چی هستش متحدالقولن، متحدالنظرن. حالا اینکه کدوم نیرو هست کدوم نیرو نیست اختلافاتی هست، اما اینکه تضاد اصلی، تضاد محوری چیه شک و شبهه نیست، بجز اون اقلیتی که امروزه به نام چپ مقاومتیه و از 2 بخش تشکیل شده. بخشی از این امروزه توسط وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی رژیم هم به وجود اومده و هم تغذیه میشه، و بخشیش از نیروهای قدیمی هستن که همونهایی که ما میگیم ذوب شده، که بر اساس همون دیدگاه نادرست غلط نه تنها مرحله انقلاب و انقلاب دموکراتیک نمیبینن، بلکه سر به اصطلاح مبارزه با امپریالیزم آمریکا رو مد نظر دارن، با این دید که رژیم شیعی ایران به خاطر درگیری هاش با نفوذ آمریکا و غرب در منطقه، این درگیری یک درگیری ضد سرمایه داری هستش، ضد امپریالیستی هستش، هرچند که خودشون هم معتقدن که رژیم شیعی خودش سرمایه داریه، اما این سرمایه داری خرد در نظر میگیرن در مقابل یک سرمایه داری کلان که میخوام منطقه رو ببلعه و ورودش هم از طریق اسرائیل و نفوذ و گرفتن تمام منطقه. لذا نتیجه گیری که از این درک دارن اینه که آن نیرویی که امروزه در برابر این جدا از ماهیتش که سرمایه داری باشه یا هر چیز باشه، جدا از ماهیتش، چون در مقابل اون سرمایه کلان و اون نفوذ در منطقه ایستاده و در مقابل اسرائیل فرزند ناخلف و نامشروع امپریالیزم آمریکا و غرب در منطقه ایستاده، به تبع دارای مشروعیت دفاع چپ از اون میشه.
جناب حجبری، ببخشید، برای برخی از بینندگان ما ممکنه کاملا روشن نباشه که چپ مقاومت یعنی چه. ممکن است بیاندیشند که این داره در برابر دیکتاتوری و ستم داره مقاومت میکنه، در حالی که این در جبهه مقاومت خامنه ای قرار گرفته، مثل حزب الله و حماس و یمن و هشت شعبی و اینها. یعنی یک بخشی از چپ ایران یکی از نیروهای ذوب در ولایت فقیه شده. بفرمایید.
بله، همین موضوع هستش که مطرح میکنم. خودشونو به خاطر اون دیدگاه و از اونجایی که رژیم شیعی سردم داره، یعنی هر نیرویی که در مقابل اونها اون امپریالیز وایسه مشروعیت پیدا میکنه، بعد در شرایط ایران خب این کدوم نیروه؟ اولین سردمدارش که ادعا میکنه رژیم شیعیه. رژیم شیعی که به اصطلاح سردمدار این به اصطلاح مبارزه است، خب خودش که در داخل ایران، ضمن نیروهای نیابتیش در خارجه که به پای کرده حزب الله مقاومت اسلامی در غزه و در کرانه باختری، جهاد اسلامی، حماس که خب خاستگاهش ربطی به این نداره، اما به خاطر مبارزش با اسرائیل اونم در همین کمپ قرار میگیره، هرچند که اونها داعیه به اصطلاح مبارزه با امپریالیزم آمریکا و اون استیلای منطقه‌ای ندارن. اونها در صدد آزاد کردن مناطق اشغالی هستند و نابودی اسرائیل، اما از اونجایی که اسرائیل اون فرزند ناخلف و نامشروع امپریالیزم آمریکا از دید اینها میشه، لذا هر گونه مبارزه بر علیه اون نیز شامل این کمپ میشه، شامل این اردوگاه میشه. پس رژیم شیعی نیروهای نیابتی که ایجاد کرده، که جناب من خودتون هم مطرح کردید، شامل حزب الله، شامل به اصطلاح حشد و شعبیش، حوثی ها، که خب حوثی ها هم یه امر پیچیده تره هستش، چون موضوعات یمن پیچیده تر از اونه، ولی مهم نیست که خاستگاه و این مبارزات پیشین چی بوده، اما امروزه همه حول یک محورن و زیر محور و حمایت رژیم شیعی هستش. این مقاومتی که خب سوریه هم بود، سوریه هم حساب کردن، خب سوریه هم که رفت و حتی این به اصطلاح محور مقاومت تا صحرای پولیساریو در شمال آفریقا هم میرسه و در بخشی از سومالی هم میرسه، خب در سودان هم میرسه. لذا این توهمی که خامنه ای به نام مبارزه با امپریالیزم آمریکا به پا کرده، که هیچ ربطی اصلا به مبارزه با آمریکا نداره، هیچ ربطی به اصطلاح آزادی نیروهای کار و رشد نیروهای کار و طبقه کارگر و به اصطلاح رفع ستم و اینا نیست. موضوع در منطقه هژمونیه. هژمونیه. موضوع هژمونی وقتی که ساختار اقتصادی رژیم شیعی بررسی میشه، یک دولت سرمایه داریه. حالا اینه که سرمایه داریش چه خصوصیاتی داره و چه بخشایی داره امر دیگه ایه. اما این چپ از اونجایی که خودشو در مقابل امپریالیزم میدونه و ضمناً رژیم شیعی و نیروهای حزب الله و نمیدونم حشد و شعبی و حوثی ها و حماس و همه اینها امروز زیر یک چتر قرار میگیرن، به تبع در کنار اونها قرار میگیره. چنین چپی و مطرح کردم دو بخشه، بخشش امروزه به امر توسط رژیم شیعی اصلا خودش به پا شده، یعنی افرادی که اصلا ربطی به چپ دارن، نیروهای امنیتی هستن به نام چپ، به نام چپ مقاومتی اقدام میکنن، بخشیش از چپهای قدیمه، این چپ ها از کدوم نیرو هستن، بخشیش از رانده شدگان حزب توده هستن. حزب توده به دو قسمت تقسیم شد بعدا.
خیلی خوبه که اگر لازم شد شما نامشون هم ببرید.
بله، ببینید حزب توده زمانی که در سالهای 50 همونجور که اشاره کردم و بعد از 57 دو دیدگاه در حزب توده بود، ولی به خاطر ساختار درونی اون شکل به اصطلاح کمیته مرکزیش و ساختاری که داشت، که ساختاری بود که تقلیدی بود از حزب بلشویک، این صدایی مثل تبری یا اسکندری و بقیه رو خاموش کرد، خاوری و اینا، حتی قصد مثلا خاوری رو فرستادن خارج کشور که برو فلان دفتر رو در چیز بگیر، نمیخواستن این صدا باشه، بخش قالب شد خب کیانوری اینا بودن. اینها با یک دیدگاه نادرست که البته دیدگاه به اصطلاح حزب توده اون موقع بر اساس دیدگاه چریکی نبود، ولی تحلیلشون فرق میکرد، ولی نتیجه یک شد، یعنی دفاع از رژیم شیعی برای گسترش که انجام پذیر نبود. حزب توده بعداً موقعی که ضربات خورد و نسبتا متلاشی، بعداً به دو بخش تقسیم شد، یکی حزب توده هست، یکی راه توده. و امروز کسانی که در راه توده بودن مثل خدایی بود، رازانی بود و اینها، اینها در کنار رژیم قرار گرفتن، عمویی مثلا، عمویی هم مثلا و رازانی بود، عمویی بود و اینها، اینها در کنار رژیم بر همون دیدگاه. حالا بخشی از اینها بعدا مورد حمایت رژیم قرار گرفت به خاطر اینکه اصلا در مقابل رژیم نبودن و امروز مورد حمایت رژیم هست. این بخش پس
در کرده اینا رو میشه کیانوری نامید یا نه؟
نه، کیانوری از بین رفته دیگه، کیانوری نیستش اون دیدگاه. ببینید من نمیتونم امروز مطرح کنم که اینها کیانوری هست، چون اگر من نمیدونم اگر کیانوری امروز زنده بود آیا مانند اینها فکر میکرد یا مثلا مثل خاوری فکر میکرد، بعد من نمیدونیم چون رفته. اینها زندن و از اونجایی که زندن و دیدگاه هاشون امروز مشخصه، ما میتونیم بگیم که ادامه دهندگان اون دیدگاه نادرست قبل پیشینه، اما از اونجایی که بخشی از اون افراد از بین رفتن، مردن، از این دنیا رفتن، ما نمیتونیم اونا رو خودشون رو امروزه درگیر کنیم، ولی ادامه همون راه نادرست پیشینه. ولی خب امروز حزب توده هم تغییرات ساختاری داده، هم اتفاقا تحلیلش امروزه تحلیل مبارزه با امپریالیسم نیست. تحلیل حزب توده و بخش زیادی از چپ که البته ما در اون جهت تلاش می‌کنیم، من توده ای نیستم، من توده ای نیستم، اما با دیدگاه درست، هر جا دیدگاه درست باشه تاییدش میکنم. دیدگاه حزب توده همون دیدگاه منه و دیدگاه منم همون دیدگاه حزب توده. در مورد چی؟ در مورد بررسی شرایط داخلی و تضاد محوری ایران، یعنی با دو خواستگاه، من حزبی نیستم اما بررسی من چندین ساله که منو به این نتیجه کشون که تضاد محوری در ایران تضاد مردم با رژیمه، یعنی انسدادی که رژیم شیعی به وجود آورده مانع اصلی حرکت به جلو در ایرانه. حزب توده هم همین جریان، همین دیدگاه داره. بخش وسیعی از به اصطلاح احزاب و تشکل‌های سیاسی امروز دیدگاهشون اینه، روش به اصطلاح حل موضوع میتونه فرق کنه اما تحلیل نسبتا یکیه و تلاش ما هم همینه که ما این وحدت به اصطلاح دیدگاهی رو حول تضاد محوری جا بندازیم، وقتی این درست جا بیفته نیروها دور هم جمع میخواهند شد. از طرف دیگه خب بخش هتو داره گفتم، در بخش فدایی ها زمانی که همین اشرف کشته شد در سال 54 بود، 54 55 بود، سال درستش یادم نیست، سازمان فدایی ها یک سازمان یتیم شد و تعداد زیادی هم ازشون باقی نبوده بود. خب یه سری در زندان بودن، در بیرون به اون صورت رهبری نداشت، یعنی سرش کنده شده بود با کشته شدن امین اشرف، سرش کنده شد. آدمی مثل فرخ نگهدار که اصلا ارتباطی با سازمان فدایی نداشت، چون فرخ نگهدار اینا قبل از در سال 46 قبل از تشکیل سازمان فدایی که در سال 49 شروع شد و چند نفر از اعضای جزنی به انضمام افراد دیگه این سازمان رو تشکیل دادن، اصلا فرخ نگهدار در این رابطه نبود. حتی در اون دوره فرخ نگهدار در بخش تأمینات مالی بود، نه در بخش نظامی و یا ایدئولوژیک. جزنی بود اون موقع. اما یه مثالی هست که میگه در شهر کورها آدم یک چشمی پادشاه. در غیاب این موضوعات که در دو سازمان اتفاق افتاد و چه در سازمان مجاهدین و چه در سازمان فدایی ها، از اونجایی که رهبران اصلی کشته شده بودن و بی سر مونده بودن، افراد فرصت طلبی که مثلا مثل فرخ نگهدار که هیچ ارتباطی با فدایی ها نداشت، یک نوع قبلش بود اصلا فدایی ها، هم مطرح کردم اصلا سه سال بعد از دستگیری اون شد. جزنی از داخل با دیدگاه های تئوریکش رهبری معنوی پیدا کرده بود، اما فرخ نگهدار هیچ نقشی در این مورد نداشت. و فرخ نگهدار یک فرصت طلب در رأس این قرار گرفت و با دیدگاه های نادرست سازمان رو به در مقابل تاریخ قرار داد و در کنار رژیم شیعی قرار گرفت و امروزه نیز ادامه داره. خب در این رابطه افراد دیگه هم بودن و مثلا فلاحپور و اینا بودن، بله خب برخی از این افراد بعد از سالها یا کنار گذاشته شدن یا اینکه اصولا خودشون کنار رفتن، یعنی هیچ گونه فعالیتی نمی کنن، خداحافظی کردن، تموم شد. آدمی مثل فرخ نگهدار هنوز که هنوزه در بخشی از سازمان فدایی به عنوان مشاور وارد میدون میشه و همون تبلیغات رو میکنه. یعنی ما در بخش داخلی این اقلیتی در چپ داریم که گفتم دو شکلی دو بخش هستن و همشون هم از طرف رژیم حمایت میشن. حالا برخیش حمایت مستقیمه، بخشیش حمایت غیر مستقیم و کاری به کارشون نداشتن. در صورتی که رژیم شیعی سایه چپ واقعی رو با تیر میزنه و اینا راست و راست به اصطلاح زیر چشمش حرکت میکنن و تبلیغش رو میکنن. خب چون در منفعت رژیمه که نه تنها به خودش نوعی مشروعیت بده که چپ نیز از من مقابل، ولی بخش دیگرش عمدهش اینه که در جبهه چپ تشتت ایجاد کنه، شک ایجاد کنه، اختلاف و دو دستگی ایجاد کنه و این اختلافات هنوز ادامه داره. اما خب این چپ همونجوری که مطرح کردم عمدش شده امپریالیسم آمریکا. حالا من یه نمونه ای از اینو مطرح میکنم. چند روز پیش فردی مقاله ای نوشت در جایی و کلی نمیدونم به گذشته و امپریالیسم و امپریالیسم در منطقه چی کار میکنه و نمیدونم عربستان چیز نداره، استقلال نداره، ترکیه استقلال نداره، پاکستان استقلال نداره، هند استقلال نداره، کشورهای عربی هیچ کدوم استقلال ندارن و همینجور این دامنه رو وسیع کردن که اینا هیچ کدوم استقلال ندارن بجز رژیم شیعی.
میشه لطفاً نام این فرد رو بگید؟
نه نه، نام فرد، این
چون
آدم فرد
علنی
آدم
نوشته و
شناخته
چاپ
شده
کرده
ای.
دیگه، منتشر کرده،
نه ولی
چیز
شناخته
مخفی
شده
نیست.
نیست، شناخته شده نیست. من بیشتر دیدگاه رو مورد هجوم قرار میدم.
بسیار
اصولا نام افرادی رو که من ببرم افرادی هم که خیلی شناخته شده هستن و چهره هاشون علنی بوده در اونجا، ولی اصولا در مسلک من نیست که فردو همیشه باید من دنبال دیدگاه هم. دیدگاه رو باید نابود کرد. فرد دیدگاه که نابود بشه، فرد کنار گذاشته میشه. حالا این چی رو مطرح میکنه؟ حالا من ببینید توجیه به کجا میرسه. از اونجایی که رژیم شیعی تنها کشور مستقل و مبارز در مقابل هجوم امپریالیزم آمریکا و اسرائیل و خدمه و خدمش در منطقه است، لذا بخشی از اقتصاد ایران که رو نشده نباید رو بشه. حالا دقیقا این حرف رو من یه مقداری بشکافم که دقیقا چی میگه. اقتصاد ایران، ایران یک کشور سرمایه داریه. فئودالیسم الان 40 سال 40-50 سال بر افتاد در ایران، کشور سرمایه داریه، اما سرمایه داری متعارف نیست. سرمایه داری ایران امروزه بخشش دولتیه که در زمان شاه ایجاد شد، مثل صنایع نفت، بخشی از صنایع خودرو، ذوب آهن، ذوب فلزات، پتروشیمی، گاز، اینا خب اینا دولتیه، خیلی هم عالی. بخش دیگرش سرمایه های که رژیمی هستن ولی دولتی نیست. اینو یه عده نمیخوان اینو باز شکافیش کنن و بخشی از چپ مقاومتی تحلیل نادرستی که از این میدن مخدوش کردن دو بخش سرمایه هستش که زیر نظر مستقیم رژیم. بخشش دولتیه. اون سرمایه داری دولتی که ما ازش صحبت میکنیم سرمایه داری هستش که یک کمیسیون نظارت مجلس میتونه بهش اشراف داشته باشه و ضمناً زیر نظر حسابرسی دولته، یعنی زیر نظر وزیر یا وزرا و زیر نظر کلیه رئیس جمهوره. در بخش اجرایی باید حسابرسی بشه. این بخش سرمایه داری دولتی. بخشی از سرمایه های دیگه ایران این خصلت رو نداره، یعنی تابع حسابرسی و زیر نظر دولت نیست. حالا من چند خصلتش اومد. این بخش که من اسمشو گذاشتم سرمایه داری نهادی، اینها در داخل رژیم هستند اما زیر نظر دولت نیستند، زیر نظر بیت رهبریه. این نهادهای سرمایه داری کلان که مثلا بخش اقتصادی 30-40-50% اقتصاد ایران که زیر نظر سپاهه،
یعنی اینا همون اولیگارشا هستن منظورتون؟
اولیگارشا خودش چند مفهوم داره. این بخش سرمایه داری که نهادی هستش زیر نظر سپاه، زیر نظر مثلا اوقاف، استان قدس رضوی، موقوفات حوزه ها و بخش عمدهش همون به اصطلاح چیزه پادگان خاتمه که پروژه های کلان میگیره. حالا
خاتم الانبیاء.
خاتم الانبیاء، آره تو ایران به اصطلاح میگن به اصطلاح خاتم، ولی بله هم خاتم الانبیاء. خصوصیات این سرمایه چیه؟ یک، روش بازرسی انجام نمیشه، حسابرسی دولت نیست. دو، ورودی و خروجیش مشخص نیست، نه هزینه هاش مشخصه نه درآمدش مشخصه، مالیات نمیده. آستان قدس رضوی آنطور که من شنیدم یک مالیاتی میده، اما جالبه که مالیاتی که میده بلافاصله دولت باید بهش برگردونه. اینها هر کدومشون از اونجایی که حسابرسی نداره، گردش سرمایش مشخص نیست، دخل و خرجش مشخص نیست، معلوم نیست کجا اقدام میکنه، کجا خرج میکنه، ایجاد زمینه سیاسی میکنه. اگر یادتون باشه سال هاست که ایران از بانک جهانی بیرونش انداختن و به خاطر پولشویی، همون FTF هستش اسمش، من معمولا یادم نمیمونه، یک سازمانی هستش که نظارت، سازمان بین المللی جهانیه که نظارت بر گردش پول میکنه که جایی پولشویی نشه. مخالفتی که در رژیم شیعی با این انجام میگیره، با این پیوستن، یک دلیلش دقیقا همین سرمایه های نهادی هستش که دخل و خرجش مشخص نیست. اگر سر صدا میاد که سپاه چمدون چمدون دلار امروزه برای حزب الله میفرسته، چون اگر در بخش بانکی باشه این مورد بازرسی قرار میگیره، مورد زیر نظر گرفته میشه، و از اونجایی که حزب الله و این نیروهای نیابتی به نام تروریست در نظر گرفته شدن، لذا واکنش جهانی رو در برابر انتقال سرمایه و پول و هزینه ها به اینا ایجاد میکنه. لذا رژیم شیعی برای جلوگیری از اون وارد اون نمیشه، ولی عناوینش رو چی مطرح میکنه؟ که آقا اینا میخوان ببینن که ما چی کار میکنیم. مگر نمیدونن آلمان چی کار میکنه؟ مگر خود آمریکا مشخص نیست چی کار میکنه؟ فرانسه، کانادا، تمام کشورهای دنیا که زیر این سیستم، حتی چین، شوروی، روسیه، همه اینا زیر این نظر هستن. خب این جلوی گردش غیر قانونی و نامشروع پولو میگیره. حالا این برمیگرده به اون بخش سرمایه داری، در سرمایه داری داخل ایران، اون سرمایه های نهادیه، از اونجایی که فعل و انفعالات، تراکنش ها، واکنش ها، کنش های اینا در منطقه نباید رو بشه، لذا به طور کلی سیستم وارد اون نمیشه. چون اگر سیستم وارد اون سیستم به اصطلاح جهانی بشه، همه اینا باید زیر نظر قرار بگیره، باید حساب رسی بشه، پس نمیشه. حالا مقاله ای که طرف نوشته بود توجیه میکنه که از اونجایی که رژیم شیعی یک سیستم ضد امپریالیستی در منطقه هست، لذا باید بخش وسیعی از سرمایه هاشو از دید سرمایه داری جهانی خارج کنه که مبادا بهش ضربه بزنن تا بتونه استقلال کشور رو تأمین کنه. ببینید چه توجیهات عجیب غریبی میکنن. این چپ مقاومتیه، چپیه که نه تنها دفاع سوری از عملیات رژیم میکنه، بلکه عملا تبلیغ فساد درونی رژیم رو داره و حامی این فساده. این چپ که ما بهش میگیم چپ مقاومتی، چپ محور مقاومتی، فساده، اصلا چپ نیست. ما اصلا اینو چپ نمیدونیم، اینها چپ نماها هستن. چپ نماها توفاله هایی از سالهای 50 هستن بخششون، که سازمان های اصیل، سازمان های مردمی قبولشون نمی کنن، روندشون. اینها توفاله هستن و باید با همون شکل توفاله با اینها برخورد کرد. نه احترامی دارن، نباید به اینها احترام گذاشت. اینها تجسم دفاع از ارتجاع هستند. حالا چرا ما این نتیجه رو میکنیم؟ ببینید، در ایران امروز بزرگترین معضلی که وجود داره معیشت. امروزه دلار پریروز یا دیروز بود از 146 هزار تومان گذشت روی 144 تا 145. هفته پیش دو هفته پیش 135 بود، رسید به 139. از 146 و داره ادامه پیدا میکنه. تورم چند جور تعریف میشه، ولی تورم نقطه‌ای تورم بررسی یک سری قیمت‌های شاخص در برای یک سال از ماه مشخص تا ماه مشخص، مثلا فروردین تا فروردین یا اردیبهشت تا اردیبهشت، این میشه تورم. ولی این تورمی که صحبت میشه تورم آنچنان واقعی هم نیست. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه در بررسی تورم ها همه قیمت ها رو در نظر نمی گیرن، یک سری قیمت های شاخص رو در نظر می گیرن که مثلا انرژی یکی از شاخص هاست. لذا معمولا تورم واقعی از تورم نقطه به نقطه ای که سازمان های آمار مثلا یا بانک مرکزی مطرح میکنه به مراتب بیشتره، و اینو مردم با پوست و گوشت خود میرن. بهترین نمونه این شکل تورم بازار آزاد ارزه، قیمت گوشته، قیمت برنجه، قیمت اقلامیه که مردم در زندگی روزمرهشون باش سر و کار دارن. زمانی که من ارز رو مطرح میکنم در مقابل ارز خارجی، در واقع سقوط اقتصاد کشوره، چون دلار که قیمتش فرق نمیکرده، دلار که خب همونه، تفاوت یعنی یک سری نوسانات خیلی کوچیک داره لرزشی، ولی تغییر نمیکنه. شما امروز اگر مثلا قیمت دلار رو در مقابل یورو نگاه کنید، ماه به ماه به ماه مثلا در طول 6 ماه ممکنه کمتر 1% باشه یا 2% باشه. لذا موقعی که دلار در برابر ریال از 190 هزار تومن 80 هزار تومن یه مرتبه به 146 هزار تومن میرسه، این دلار نیست که دچار نوسانه، این اقتصاد ویران ایرانه. یعنی قیمت تابع ریال نیست، قیمت ها بر اساس ایجاد ارزشیه که ایجاد میکنن. در مقابل دلار یعنی یک واحد پول به اصطلاح تثبیت شده و پایدار جهانی که امروز دلاره یا یورو، اینا بررسی که بشه قیمت ها مقابل این همونه. اما از اون جایی که ریال داره ارزشش رو از دست داده و تقریبا به صفر رسیده، ما این ریزش اقتصادی رو در برابر چی میبینیم؟ در شکل قیمت ها میبینیم که قیمت های گوش رفته بالا.
یعنی در واقع همون 4-0 رو که از جلوی پول ایران برداشتن و به زودی به صورت اسکناس تحویل جامعه میشود، نشون میده که 10,000 برابر اومده پایین.
بله 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 و بیشتر هم میشه. ما امروزه در مرحله ابر تورمی. وقتی که بعد این تورمی که افسار گسیخته است، ببینید ما شرایط بحران اقتصاد داریم و این بحران اقتصادی که شامل اون تحرکات نامتعارف هستش که مشخص نیست و لذا تحریم زاست، بخشی از سرمایه داری ایران بخش تجاری هستش که در خدمت صنایع مادری نیستش، بلکه در خدمت خرید و فروش و آوردن جنس بلجوره نمیدونم چینی و اینور و اونوری به قیمت 50 سنت و 50 دلار فروختنه، بخشی هم که در خدمت سپاه. خب این اقتصاد ویران معمولا در کشورهای دنیا انسداد اقتصادی انسداد سیاسی به وجود میاره. یعنی زمانی که اقتصاد دچار بحران بشه، دولت ها و رژیم های حاکم باید دست به یک سری عملیات سیاسی بزنن تا این بحران اقتصادی رو فروکش کنن. مثلا یکی از وظایف بانک مرکزی مثلا در آمریکا همینه که زمانی که مثلا اقتصاد با بحران روبرو میشه و تولید کم میشه، نرخ سود رو پایین میارن، حتی به صفر رسوندنش چند سال پیش، تا بتونن قرض دادن و پول گرفتن و کمک مالی گرفتن که به صورت به اصطلاح شبانه به اصطلاح معمولا حساب میشه، ولی با اون نرخ این نرخ رو میارن پایین. یعنی در واقع شما دولت پول بانک مرکزی پول قرض میده بدون سود یا با سود بسیار پایین تا بتونن اینا تولید رو در دوباره به گردش بر بیارن و چرخه اقتصادی رو بچرخونن. اینو بهش میگن بحران اقتصادی که روبنا یا ساختار سیاسی باید به کمکش بیاد. در ایران همه چیز عکسه. همه جای دنیا معمولا هرم باید روی قاعده باشه، در ایران هرم روی رأس قرار داره. یعنی در ایران، منظور من چیه؟ در ایران انسداد سیاسی انسداد اقتصادی ایجاد کرده و این انسداد اقتصادی زمانی برطرف میشه که تضاد محوری حل بشه و اینجاست که چپ محور مقاومتی، یعنی اون چپ ناچپ، در واقع اون ناچپ در واقع با دفاع از این ساختار انسداد اقتصادی ایرانو داره ادامش میده، باعث تمدیدش میشه. و این بنا به اینکه ما میخوایم نمیدونم انقلاب سوسیالیستی بکنیم، نیروی تخریبگر منافع زحمتکشان و طبقه کارگر ایرانه در وهله اول، هرچند که مهر طبقه کارگر به خودشون میزنن.
و اما یک نکته جناب حجبر گرامی، و اون اینکه این بخش محور مقاومتی چپ که سهیم شده با رژیم و وزارت اطلاعات و وزارت اقتصادش، مانند فراخ نگهدار در ونزوئلا سرمایه گذاری کرده، ساختمان سازی میکنه، کارگاه باز کرده، آنگونه که اخبار میگویند. یعنی این اصلا ربطی به چپ نداره، همون چیزی است که شما میفرمایید، یعنی ذوب چپ ذوب در ولی فقیه که زمانش گذشته دیگه. بله بفرمایید.
و اینه که ما وظیفه چپ و یکی از وظایف چپ امروزه تشکل حول سازمان هایی هستش که تحلیلشون درسته، ایجاد وحدت در درون جبهه چپ، افشاگری این چهره های ذوب شده در ولایت، افشاگری این چهره هایی که به نام کارگر بر علیه کارگر، بر علیه کشاورز، بر علاف منافع خلق عمل می کنند و در این راستا مبارزه برای رفع تضاد محوری، یعنی سرنگونی و کنار گذاشتن رژیم شیعی به شکل کامل سیاسی و ایجاد و انقلابی دموکراتیک که خصوصیات اون انقلاب دموکراتیک رو امیدوارم ما در برنامه‌ای در آینده‌ای شاید دور یا نزدیک بتونیم بازشکافی کنیم که خصوصیاتش چی باشه. سپاس از همگی.
سپاسگزارم از شما. یک پرسش من دارم در دقایق پایانی برنامه، و اون که خب این چپ مقاومتی ذوب در ولایت فقیه که هنوزم همسو با روسیه است، فرق نمیکنه براش که جمهوری سوسیالیستی شوروی باشه یا پوتین باشه، اینا عاشق مثل که منافع روسیه هستن. بگذاریم، در برابر اینها ما یک چپی داریم که در برابر جمهوری اسلامی مقاومت میکنه، در برابر سلطنت مقاومت میکنه، در برابر ارتجاع مقاومت میکنه و خوشبختانه در ایران دست بالا رو داره، حتی به نسبت سایر مدعیان قدرت.